بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ماورای طبیعی من.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 25. 10. سرآغاز تبابت من. من به عنوان یک روشنفکر انقلابی که به پایان ایدئولوژیکی همه آرمان‌های رهایی بخش خود رسیده بودم، از ایران خارج شدم و به عنوان کسی که به ناگاه طبیب شده بود به ایران بازگشتم که عشق شفای امراض و بدبختی‌های مردم در من غوغا می‌کرد. در این دوران دیگر مردم به عنوان توده یا خلق در نظر من هیچ موجودیتی نداشتند، بلکه فقط افراد بشری اهمیت داشتند و این یک انقلاب ایدئولوژیکی در اعماق اندیشه و احساس من رخ داده بود. یعنی تبدیل توده به افراد بشری. و عجیب این که با آشنایی من با پروفسور بوتولو به طرز حیرت‌آوری مدرک طبابت من نیز فراهم شده بود. سال 65 به ایران بازگشتم، در حالی که باز هم به مانند 5 سال قبل که از آمریکا به ایران بازگشته بودم مورد بیمهری و طرد و لعن و تمسخر همه و مخصوصاً خانواده‌ام قرار گرفتم و بدین گونه خانواده‌ام دیگر از من مایوس شده بودند که به ناگاه با آغاز تبابت رسمی خود در استان زادگاهم یعنی سمنان همه اعضای فامیل متحیر شدند. من تبابتم را از شاه میرزاد آغاز کردم که تحت عناوین مشهوری مثل روانکاوی و روان درمانی و گفتار درمانی و لوگوتراپی و درمان طبیعی و سنتی توجیه می شد. حالان که واقعیت غیر از این بود. من در یکی 2 جلسه و هر جلسه حدود 1 ساعت با بیمارانم صحبت می کردم و آنها فقط گوش می دادند و به محض خروج از دفترم علائم بهبودی و شفای آنی را در خود به طرزی باور نکردنی مشاهده می کردند. من می دانستم که به زودی این نوع شفا و درمانگری مثل بمبی در جامعه منفجر می شود و حکومت را نیز به سوی من می کشاند. به همین دلیل برای استمرار این درمانگری سعی کردم ماهیت کارم را تحت پوشش درمان سنتی و روانکاوی پنهان سازم. ولی با این همه کار رسمی من به 1 سال هم نکشید که بخل و کفر فامیل و همشهریان از 1 سو و خطری که تجارت و حیثیت پزشکی را تهدید می کرد از سوی دیگر و بخل شرعی از جانب حاکم شرع و نیز حساسیت دستگاه امنیتی جملگی موجب شد که من خودم دفترم را تعطیل کنم، زیرا هرگز حوصله درگیری و معاملات سیاسی را نداشتم. ولی کاری که می بایست انجام می شد در همین مدت کوتاه به واسطه شفای صدها بیمار لاعلاج در سراسر ایران انجام شده بود. زیرا شفای امراض لاعلاج مردم به خودی خود هدف نبود و واقعی که به واسطه این درمانگری رخ داده بود بسیار عظیم‌تر از تصورات من در آن زمان بود. من برای چند سال دیگر مردم را به طور غیر رسمی و دوستانه می‌پذیرفتم و درمان می‌نمودم، ولی به تدریج فهمیدم که ادامه این درمانگری بیهوده و بلکه مضر است. خداوند بعد از نشان دادن ماهیت احمقانه آرمان‌های انقلابی و اجتماعی، اینک معنای شفای مسیحایی را نیز به من چشاند تا به یقین ببینم که امراض و گرفتاری‌های لاعلاج مردم چه نعمت بزرگی می‌باشد که بدون آنها امکان ادامه زندگی ندارند. من به چشم خود دیدم که با شفای امراض لاعلاج و رفع بنبست‌های زندگی مردم نه تنها هیچ خدمتی به آنها نکرده، بلکه به آنان ظلم نموده بودم. زیرا به ناگاه تعادل زندگیشان از دست می‌رفت و اکثر آنها مبدل به غول‌های ستمگر شدند و نهایتاً مبدل به دشمنان قسم خورده من گردیدند و این حق بود. به هر حال خبر این درمانگری ها مسائل عجیب و غریبی در ذهن دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی پدید آورده بود و یک پرونده 70 منی بر اساس ماهیت و عمل کرده بنده ایجاد شد و من در چشم مسئولین امنیتی تحت هر عنوانی ام از جادوگر یا پیغمبر به هر حال عنصر خطرناکی تشخیص داده شده بودم. هرچند که این مسئولین هرگز هیچ خطا و جرمی سراغ نداشتند که مرا به محاکمه بکشند، ولی 10 سال تمام به شیوه های گوناگون که نیازی به ذکر نیست مرا در انزوای مطلق و حبس خانگی قرار دادند تا هیچ کس با من ارتباطی نداشته باشد. من نیز از آنجا که اراده خداوند را از طریق مخلوقاتش درک می کردم، بدون هیچ اعتراضی تسلیم این شرایط شدم که در غایت تنهایی و فقر قرار گرفتم و بدین گونه خاندانم به سمت فروپاشی رفت و در طی چند سال جز هیکل خود کس دیگری برایم باقی نماند و حتی فرزندانم مرا ترک نموده و قطع رابطه کردند تا لااقل از خطرات زیستن در کنار من مسون بمانند و به دور از نگاه من بتوانند زندگی دلخواه خود را داشته باشند. البته توقع من از نظام پزشکی حاکم بر کشور مطلقاً غیر از این نبود، ولی از جناح روحانیت توقع حمایت داشتم و لذا به عنوان یک وظیفه دینی کل ماجرا را به نزد حاکم شرع استان سمنان بردم و ایشان برای اثبات درستی درمانهایم چند نمونه عینی و مستند از من طلب نمودند که بنده هم چندین تن از بیماران لاعلاجی را که درمان شده بودند به همراه سوابق پزشکی به نزد ایشان فرستادم. این بیماران با میل و شوق این کار را انجام دادند. ایشان قول داده بودند که در صورت درستی امر با تمام قدرت از ادامه کار رسمی من حمایت خواهند کرد. در ضمن به یاد آوریم که در دورانی که حاکمان شهر در استانها مستقر بودند به عنوان نماینده تام الاختیار ولی فقیه عمل می کردند و هیچ مرجعی توان و امکان اجازه مؤاخذه از آنان را نداشت. اندکی بعد برای نتیجه که کارم به حاکم شهر که مردی دانشمند نیز بود رجوع کردم و با کمال تعجب دیدم که با سردی کامل مرا پذیرا شدند و گفتند آقای دکتر، جامعه و انقلاب ما هنوز توان پذیرش این روش درمانگری شما را ندارد. بنده پیشنهاد می کنم که هرچه سریع‌تر کشور را ترک کنید و در اروپا یا آمریکا به کارتان ادامه دهید، وگرنه از جانب مردم برای شما مشکلات فراوانی رخ خواهد نمود. این یک تهدید محترمانه بود که از یک مجتهد پیر و صاحب 10 جلد کتاب، آن هم در مقام حاکم شهر که بعدها به مجلس خبرگان رهبری همراه یافت، مرا مات و مبهوت ساخت. تهدید ایشان البته عملی هم شد و صد من پرونده بر علیه من شکل گرفت و مرا خانه نشین نمود و چند بار هم به زندان کشاند. ناگفته نماند که این حاکم شهر بعدها در یک پرونده فسق و فجور بزرگ در سطح استان که به ایشان ارجاع داده شده بود مورد اعتراض مردم قرار گرفت و او هم خانه نشین گردید. زیرا برخورد ایشان با عاملان یک جنایت بزرگ که مقدسات ما را تهدید کرده بودند بسیار مهربانانه بود. به هر حال از این تجربه دریافتم که در وطنم نه از جناح علم و نه دین کمترین باوری ندارم و بهتر است که فقط روی خدا حساب کنم و بس. و خداوند نیز مرا کفایت نمود. این نکته را نیز علی‌رغم میلم متذکر شدم تا بدانید که من از روی اختیار انزوا و خانه نشین نگردیدم، ولی در این حال این امر را هم از جانب خداوند دانستم، هرچند که از جانب دولت و ملت بود و لذا بی هیچ اعتراض و گلایه‌ای تنهاییم را پذیرفتم که این پذیرش زیر بنای واقعی دازگاره شد و خداوند مرا مورد چنان لطفی قرار داد که در تصورم نمی گنجید. نصیحت حاکم شهر داله بر این که جامعه ما قدرت درک و پذیرش درمانگری مرا ندارد چندان هم بی ربط نبود. ولی دعوت او از من جهت ترک وطنم البته کمی مشکوک می نمود. و عجیب‌تر این که چگونه میشد که کشور ما که بر اساس یک انقلاب اسلامی و فرهنگی بنا شده بود، قدرت درک و پذیرش دین درمانی و عرفان درمانی را نداشت، ولی آمریکا و اروپا داشت. ولی واقعیت این بود که مردم ما قدرت درک و پذیرش کار مرا داشتند، ولی مسئولین ما از مردم عقب‌تر بودند، مثل همیشه. در چنین کشورهایی همواره کمترین اصلاحات منجر به بلوا و انقلاب می شود و این جای بس تعجب و حسرت است. این همان راز عقب ماندگی جهان اسلام در قبال جهان غرب است. من این تجربه را قبلاً در آلمان پشت سر نهاده بودم. 11. انقلابی در دازگاره. عشق من به دازگاره یک عشق آبا و اجدادی و طبیعی نبود. زیرا من به زادگاه واقعیم، یعنی سنگسر، که 10 سال اول زندگیم را در آن زیسته بودم، اصلاً چنین علاقه ای نداشتم، هرچند که آن را دوست می داشتم. عشق من به دازگاره همچون عشق به سرزمین موعود و کوه طور و وعده دیدار و معاد من بود و این عشق ریشه در وقایع کودکی من داشت که ذکرش رفت. دازگاره در احساس من از همان نوجوانی به مانند کعبه بود، زیرا من در آنجا هموار خود را در حضور خداوند و آستانه عالم غیب می دیدم. لذا در طی این سالها اینک که به دازگاره نیز نزدیک بودم، بیشتر به آنجا می رفتم. دازگاره یک ییلاق مشترک نژادی بود که ده‌ها خانواده از فامیل خانجانی در آنجا به طور ارثی سهم داشتند و چند نسل پیاپی نیز از آنجا ارتزاق کرده بود، ولی در آن سالها متروکه شده بود و جز 3 پیرمرد در آنجا زیست نمی کردند که آنها نیز کل مزارع و مراتع دازگاره را به یکی از خوانین ظالم منطقه تقریباً به طور رایگان اجاره داده بودند که اونیز در غیاب مالکین آنجا کل آن منطقه را به طور غیرقانونی تصاحب نموده و به نام خود ثبت کرده بود و در آن سال، یعنی 67، آن چند پیرمرد را نیز به ناحق به محاکمه کشیده و قصد تصرف کامل دازگاره را داشت و حتی یکی از این پیرمردها را به جرم شخم زدن زمین پدریش که اینک به نام آن خانه ظالم ثبت شده بود، تعزیر حکومتی نموده و 30 ضربه تازیانه زده بود. از آنجا که این پیرمرد و بخش عمده‌ای از مالکین دازگار بهایی بودند، در مقابل این خانه ظالم که مسلمان بود، هیچ قدرت دفاعی از خود نداشتند. هرچند که این بهاییان باقی مانده در منطقه نیز، در حد توان خود مردمان ظالمی بودند که به من و خانواده ام نیز به دلیل مسلمان بودن همواره ستمهای فراوان نموده بودند که تا به امروز نیز ادامه دارد. ولی غیرت مسلمانی من نتوانست بی تفاوت باشد و در قبال ظلم یک خان مسلمان به کشاورزانی غیر مسلمان سکوت کند. در اینجا نیز یک بار دیگر مواجه با امتحان الهی شدم. در حالی که به دلیل تبابت و درمانگری ویژه‌ام از همه سو مورد اتهام بودم و در اداره اطلاعات نیز پرونده‌ای بر علیه من شکل گرفته بود و خانه نشین شده بودم، نبرد جدیدی را بر علیه آن خان زمینخوار که در دوایر دولتی نیز صاحب نفوذ بود آغاز کردم. این مبارزه برای من در حکم یک انقلاب اسلامی دیگری در ابعاد کوچک بود که به رهبری من در دازگاره اتفاق افتاد. کل فامیل را که همه املاک میراثیشان را از دست داده بودند فرا خواندم و از آنان خواستم تا از من حمایت کنند تا 100 هکتار زمین مزروعی و مرتع را از چنگ آن خانه ظالم خارج کنیم. هیچ کس در عمل از ترس هیچ حمایتی نکرد الا 1-2 نفر که آنها هم در میانه راه رفتند. به هر حال با قدرتی که خداوند در این امر به من بخشید، در مدت کمتر از 1 سال همه این املاک غصبی را نجات دادم و به صاحبانشان بازگرداندم و آن خان ظالم را بعد از حدود 50 قرن از آن منطقه بیرون راندم. و اما فامیل ما در آن منطقه نه تنها هیچ قدردانی نکردند، بلکه متحدن خصومتشان را بر علیه من آشکار ساخته و حتی به واسطه تهدید به قتل تلاش کردند تا مرا از دازگاره برای همیشه بیرون کنند. اهالی دازگاره بعد از رفتن آن ارباب ظالم به جستجوی ارباب دیگری برآمدند که یکی از سرمایه‌داران بهایی و رئیس تشکیلات سیاسی آنها بود. این فرد با وعده و وعیدهای دروغین دوباره همه املاک آنها را از دستشان بیرون آورد و علاوه بر این همه افراد فامیل را به جان یک دیگر انداخت و یک جنگ خونین داخلی آغاز شد و من از آن منطقه رفتم و بدین گونه خداوند یک بار دیگر به تجربه‌ای مخصوص‌تر به من نشان داد که هیچ جامعه‌ای به واسطه انقلاب سیاسی و تغییر حکومت سعادتمند نمی‌شود، زیرا ظلم در نفس افراد آن جامعه است که حاکمان و اربابان نمایندگان این ظلم هستند. با دفاعی که از حقوق پایمال شده عده‌ای دهقان بهایی در قبال یک خان مسلمان نمودم، بهانه جدیدی به دست دشمنان من افتاد تا تهمت دیگری را بر اتهامات من بیفزایند و آن اتهام بهایی‌گری بود. به هر حال با این واقعه تجربه انقلابی‌گری و مبارزه اجتماعی جهت عدالت در زندگی من به پایان خود رسید و پرونده‌اش بسته شد و من به وادی برتری از معنای عدالت وارد شدم و آن عدالت فردی و وجودی بود. در این دوره بر حسب اتفاق برای نخستین بار در زندگیم با تشکیلات موسوم به سلسله‌های درویشی در ایران ارتباط یافتم. به خاطر عشقی که در من نسبت به عرفان اسلامی و مخصوصاً ولایت علی علیه السلام بود، به سرعت تا اعماق تشکیلات مخوف این سلسله‌ها راه یافته و با مشایخ و بزرگان آنها آشنا گشته و رابطه‌ای صمیمی و دوستانه برقرار کردم. ولی متاسفانه با تلخ‌ترین واقعیت اعتقادی زندگیم مواجه گردیدم و غایت نفاق عرفانی و پوستین وارونه ولایت علی را در رهبران این سلسله ها به عین دیدم که کمترین ایمان و عشق و معرفتی در هیچ یک از این مدعیان دروغی نیافتم و لذا عمر ارتباط من با این فرقه ها بسیار کوتاه. ولی داغی که از این حقیقت به غایت تلخ بر جانم نشست، موجب یک جهش و عروج روحانی در من گردید. چرا که من در تمام عمرم در همه جا و به هر بهانه‌ای در جستجوی یک پیر معرفت و امام هدایت بودم که بالاخره بعد از 40 سال جستجو و ناکامی خداوند خودش مرا امامت فرمود. شبی در یک زمستان برفی و طوفانی به سال 1366 که در اوج ناکامی‌های اعتقادی و اجتماعی و معیشتی بودم، به هنگام سحر بود که به ناگاه حضور پرنده‌ای عجیب را در پشت پنجره اتاقم دریافتم. او بر حسب ظاهر پروانه‌ای غول پیکر بود که تمام پنجره 2 متری اتاقم را با بالهایش پوشانده بود. با مشاهده این واقعه احوالم دگرگون شد و در حالی که در زیر کرسی سر در گریبان حیرت بودم، به ناگاه 2 تن پیرزالی را دیدم که لنگ بر کمر بسته و سرتاپهایشان پوشیده از محاسن و زلفهایشان بود، از آسمان فرود آمدند و در 2 طرف من بازوانم را گرفته و به آسمان بردند و مرا بر برکه‌ای از آبی نورانی غسل دادند و تلقین ذکر نمودند و در آنجا مرا تحویل 2 پیرزال دیگری دادند که آنها مرا به طبقه برتری از آسمان بردند و بر حوضچه دیگر غسلی دیگر دادند و سپس مرا تحویل 2 پیرزال دیگر نمودند و یادم نمی آید که این واقعه در چند مرحله ادامه یافت. به خود که آمدم احساس می کردم که تا اعماق جانم شستشو شده است. با این واقعه تنهایی و غربت شدیدی در روابط من با اطرافیانم پدید آمد. بعد از این دوره بود که به ناگاه فکر تأسیس مؤسسه عرفان درمانی در من پدید آمد و آرم مؤسسه نیز در همین حالات در ذهنم نقش بست که آن را طراحی کردم. که اثر روحانی مشاهده این آرم بر همگان آشکار بود و بسیاری را به اعتراف می کشند. همچون تمثال حضرت علی علیه السلام که بعد از این وقایع پدید آمد که حاصل دیدارهای مکرر من با آن حضرت در خواب و بیداری بود. 12. میعاد من در دازگاره. آغاز سیر در حق با حق. سال 1372 از هر حیث به پایان دنیا رسیده بودم و دیگر برای خود در این دنیا هیچ کار و باری نداشتم. ولی هنوز پس از گذران 40 سال زندگی عمرم در این دنیا باقی بود، ولی نه برای این دنیا. ولی زا تصمیم گرفتم برای ادامه زندگی به دازگار نقل مکان کنم و در همانجا با خانواده ام یک زندگی ساده و ابتدایی را بگذرانم. زندگی در دازگاره به لحاظ امکانات رفاهی به مانند یک زندگی ما قبل از تاریخ محسوب می شد و لذا همسرم مرا به این هجرت یاری نکرد. و من هم از وی چنین توقع بزرگی نداشتم، زیرا او هرگز همراه و همدل من نبود و فقط از فرط ناچاری و با کمال بغض و کینه زندگی در کنار مرا تحمل می کرد. بنابراین او به همراه 2 فرزندم برای ادامه زندگی از شهر میرزاد به تهران رفتند و من هم به سوی دازگاره. در این سفر دوست قدیمیم به همراه زنش برای ادامه زندگی به دازگاره مهاجرت کردند. دوستم که از قبل دازگاره را می شناخت و همواره به واسطه تخیلات کودکانش در آرزوی زندگی در دازگاره بود، به محض تصمیم در این باره دچار تردید شد، ولی با این حال بالاخره با همسر و 2 فرزندش به دازگاره آمد. ولی زن او همچون همه زنان زندگی در شهر و رفاه مدرن را ترجیح می داد، ولی با این حال با بیمیلی تمام شوهرش را همراهی کرد. ولی عجیب این که پس از اندک مدتی زندگی در دازگاره وضعیت کاملا وارونه شد. یعنی دوستم در آنجا به شدت به بنبست رسید، ولی زنش عاشق زیستن در دازگاره شد. زندگی در دازگاره برای او سالها مبدل به یک بهشت موعود شده بود و همواره زنش را تشویق به این زندگی می کرد. ولی زنش از آنجا نفرت داشت، ولی با این حال اطاعت کرد. این بهشت خیالی در مدت 1-2 هفته برای او تبدیل به جهنم شد و برای زنش بهشت واقعی گردید. و این در حالی بود که تمام بار عملی زندگی در آنجا بر دوش زنش بود، آن هم به همراه 2 تا بچه و پذیرایی مستمر از میهمانان و بیمارانی که برای دیدار من به آنجا می آمدند. در تابستان 1974 به قصد اقامت دائم وارد دازگاره شدم. در همان بد و ورود، در حالی که مشغول حمل اساسیه بودیم، به محض اینکه من اتاق کوچک خودم را فرش کردم و برای لحظه ای بر کف آن دراز کشیدم، واقعی حیرت آور و ماورای طبیعی رخ نمود و آن انفجار مهیبی بود که در آسمان و درست در بالای سر کلبه من رخ داد که همه اهالی آن دره را از وحشت تا سرحد مرگ کشانید. زیرا هرگز چون این صدایی کسی نشنیده بود. من در وهله نخست همچون دیگران پنداشتم که نوعی رعد است، در حالی که در آسمان حتی لکه ای ابر و غبار نبود و این واقعه درست به هنگام ظهر و اوج گرمای ماه مرداد بود. به هر حال تا مدت‌ها اهالی منطقه درباره این صدای مهیب در حیرت بودند. با این انفجار احوال قلبی و روحانی من طوفانی شد و من به کلی تبدیل به انسانی دیگر شدم و به وضوح حضور یک روح را در درونم احساس می کردم که این روح تا چند روز در بیرون از من و گویی در شکار من بود که بر من وارد شود. به حضورش را همه افرادی که در آنجا بودند به وضوح درک می کردند و از وحشت آرام و قرار نداشتند. با آن انفجار اتفاق دیگری رخ داد و آن بارش باران از آسمانی کاملا بدون ابر و غبار بود که همه را به حیرت انداخت، از جمله همسر و بچه های من و مادر و خواهر و خاله ام که برای هواخوری به آنجا آمده بودند. من در اتاق کوچکم با حالتی منقلب که گویی در حال رخت بربستن از این جهان بودم، به ناگاه بر دیوار اتاق گریم خطی از آب گل بر روی گچ دیوار مشاهده کردم. و من ساعتی قبل از این واقعه درباره تعیین قبله در درون این اتاق مردد بودم و با دیدن این خط دانستم که قبله معین شده است، که بعدها از طریق قبله نما این مسئله دقیقاً ثابت شد. واقعه دیگری که در همان روز اول ورود ما رخ داد، خودکشی یک دختر جوان بود که در منطقه دیگری در دازگاره با برادرش زندگی می کرد. برادر او یکی از فامیل‌های ما و از دوستان نزدیک من نیز بود که به تازگی تحت تأثیر رابطه‌اش با من از مذهب پدری خود یعنی بهائیگری خروج کرده و مسلمان شده بود و خواهرش با این واقعه شدیداً در جنگ بود. و عجیب این که کل فامیل این زن جوان خودکشیش را به من نسبت دادند، به این بهانه که ایشان چند سال قبل به دلیل مشکلات زناشویی و ناراحتی‌های عصبی به عنوان بیمار به من رجوع کرده بود و از آن بحران در آمده بود. البته این نوع اتهامات از جانب آن شاخه فامیل‌های بهایی ما امر تازه‌ای نبود و من به آن عادت داشتم. شب اول اقامت ما در دازگاره به ناگاه من در دریای متلاطمی از امواج روح غرق شدم. آن انفجار در حقیقت نزول روح به همراه ملائک بود که بر من نازل گشته بود و من آیه مربوط به این واقعه را مدتی بعد بر حسب اتفاق برای نخستین بار در قرآن دیدم که خداوند بر هر یک از بندگانش که بخواهد روح خود را به همراه ملائک نازل می کند تا مردمان را به دین خدا دعوت کند. با این واقعه همه اطرافیانم در آن کلبه به وحشت افتادند و یکی بعد از دیگری آنجا را ترک نمودند، زیرا به ناگاه مرا یک انسان دیگر یافته بودند. با این واقعه تنها کسی که نگریخت فقط زن دوستم بود و ما بقی جملگی به جنگ با من برخواستند، از جمله خود دوستم، زیرا او فقط به نیت یک زندگی شاعرانه به تقلید از فیلم‌های سینمایی و به انگیزه عشق به طبیعت به آنجا آمده بود و جز این هیچ نیت اعتقادی و معنوی نداشت. ولذا او زن و بچه‌هایش را در دازگاره به من بانهاد و خود برای خوشگذرانی اکثراً در تهران پرسه می زد و در همین دوره بود که به ناگاه بعد از 15 سال آن بیماری مادرزادیش به او بازگشت و این در حالی بود که من از چند سال قبل به واسطه راه و روش زشت او در زندگی بارها به او اخطار داده بودم که از بازگشت بیماریش بترسد و او هرگز نترسید. 13. حشر با انبیا و اولیا. با واقعه نزول روح به راستی من از جهانی به جهان دیگر شده بودم و یا دربی از عالم غیب به روی من گشوده شده بود. با پایان تابستان و خلوت شدن منطقه، من و همسر دوستم به همراه دو بچه اش در آن دره متروک باقی ماندیم. هرچند که من مستمرن برای رسیدگی به خانواده ام در تهران در رفت و آمد بودم، ولی این زن بارها تک و تنها در آن دره به تنهایی زندگی کرده بود، در حالی که شوهرش بدون داشتن کار خاصی در تهران خوشگذرانی می نمود. در یکی از این شبها چند تن میهمان نیز آمده بودند که گویی خداوند آنها را به عنوان شاهد آورده بود، واقعه حیرت آوری رخ نمود و آن این که به ناگاه در اتاقک 6 متری اقامتم که مسجد نامیده می شد شاهد حضور صفوفی به هم پیوسته از هزاران تن از ارواح طیبه شدم که جملگی از انبیا و اولیای الهی بودند و در این اتاق به صف نماز جماعتی ایستاده بودند و جملگی روی به من اقامه صلات می نمودند و گویی که من قبله این نماز بودم. و این واقعه صلات بربنده بود به مصداق این کلام قرآن که ای رسول بر مؤمنانت صلات کن تا پاک شوند. من در این احوال تا صبح دچار نوعی حالت خلسه و سیاه مستی بودم که چندین بار دچار موت کامل شدم که میهمانانم که جملگی بیماران من بودند از وحشت منطقه را ترک کردند. فردای آن شب پسر 6 ساله دوستم به نزد من آمد و با حالت وحشت و حیرت رویایی را که شب قبل دیده بود برایم وصف کرد که دقیقاً عین واقعه شب قبل در اتاقم بود. آنگاه که به قصد هجرت به دازگاره به عنوان سفر به آخرت حرکت می کردم گفتم خدایا من به سوی تو می آیم، مرا بپذیر. این مشابه همان دعای من و سخن من به هنگام نخستین سفرم به آمریکا در سن 20 سالگی بود. از آن پس دازگاره برای من دربی به آخرت و یا سکوی معراج من بود و شب و روزی در آنجا بدون واقعی ماورای طبیعی نگذشت که فقط اندکی را به عنوان نمونه که قابل بیان است برمی شمارم. همه کسانی که به هر بهانه‌ای به دیدن من می آمدند دچار انقلابی در سرنوشت خود شدند. شبی که چند تن میهمان نیز با من بودند در حالی که در طوفان روح غوطه می‌خوردم و ناخودآگاه از کار الهی که قبلاً هرگز آنها را نمی‌شناختم در دل و اندیشه و زبانم می‌جوشیدند، به ناگاه اتاق ما به لرزه افتاد که البته شباهتی به لرزه نداشت و شاید حدود 1 ساعت بلا وقفه همچون قایقی در دریای طوفانی موج می زد و من کاملا احساس کردم که کسی به سوی ما می آید و این مسئله را به میهمانان نیز تذکر دادم که اگر ظرفیت آن را ندارند از اتاق من خارج شوند، زیرا این زلزله فقط در درون اتاق بود. به ناگاه در مقابل خود پیرزالی سبز پوش را دیدم روبروی من نشسته است. ولی هیچیک از مهمانان نه تنها او را ندیدند بلکه به طرز حیرت آور با چشمان باز بیهوش شده بودند و هنگامی که به خود آمدند گویی از خواب عمیقی برخاسته بودند. آنها فقط مرا می دیدند که بلا وقفه از حالی به حال دیگر می شدم و هر چند وقت یک بار دچار موت می شدم و باز می گشتم. 14. چله گرسنگی. با ورودم به دازگاره از جمله بقایایی که در من رخ نمود از بین رفتن اشتهایم بود که هیچ چیزی از گلویم پایین نمی رفت و من در همان چند ماه نخست حتی از استخوان‌هایم ذوب شدم، زیرا مستمراً از من عرق سردی جاری بود که به راستی عرق موت بود. شبی به هنگام سحر که به غایت ضعیف شده بودم، در حالی که هیچ اشتهایی نداشتم، به ناگاه علی علیه السلام را دیدم که بالای سر من ایستاده است با قرص نانی که به من تحویل داد و رفت. من از آن نان در همان لحظه لقمه ای خوردم و ما بقیه آن نان را نیافتم. ولی با همان یک لقمه من دچار یک مستی غیر قابل وصفی شدم که به مدت 1 چله ادامه داشت که البته شمارش این دوره ها به واسطه یه همسر دوستم انجام می گرفت که آن هم اتفاقی بود که گهگاهی به من تذکر می داد. زیرا او تنها کسی بود که به من نزدیک بود و توانسته بود در حریم این واقعی عظیم بماند. او نیز کمابیش به نوعی دیگر دچار حالاتی حیرت آور بود و او نیز به همراه من سیر و سلوک می نمود و در همه حال شاهد و مراقب من بود و خود او نیز در مدت کوتاهی از وزن 90 کیلو به 50 کیلو رسیده بود و حالات مرا کمابیش درک می کرد و شبان روز مراقب احوال و سلامت من بود. در این چله که جز روزی 1-2 لیوان دوغ شور غذای دیگری نداشتم، حتی روزها نیز به راستی بر روی زمین بند نبودم. در طی این مدت در بیداری نیز کل منطقه دازگاره را در دریاچه‌ای سبز و بهشتی می دیدم که کلبه ما بر روی آن شناور بود. و عجیب این که سالها پیش از این واقعه من چنین صحنه‌ای را نقاشی کرده بودم که هنوز هم باقی است به به نام مردی که بر روی آب میزیست. برای اینکه به خود استراحتی بدهم و اندکی به دنیای عادی بازگردم، از دازگاره به سوی شهر حرکت کردم و شبی را در سنگسر در منزل صاحب خانه که مادرم مهمان بودم، که این صاحب خانه از بیماران من بود که چندین بار به دازگاره آمده و یکی از شاهدان این واقعه می باشد. در آن شب که گمان می بردم از فضای دازگاره خارج شده ام، به ناگاه خود را در محاصره موجودات غیبی یافتم و دانستم که این واقعه مربوط به جغرافیای دازگاره نیست، بلکه از وجود خود من است که البته از دازگاره آغاز شده بود. حدود نیمه شب بود که این آقا به همراه دوستم نیز حضور داشتند و من طوفانی بودم که به ناگاه احساس کردم که شانه راستم از فرط سنگینی در حال خرد شدن است و گویی هر آن من در زمین فرو می رفتم. دست چپم را بر شانه راستم نهادم و دیدم دستی از پشت سرم بر شانه من قرار دارد. من از این سنگینی و احساس نابود شدن و هیبت این دست که همچون دست یک مرتاضه پیر بود به نعره افتادم و با تمام وجودم خدا را صدا کردم که مرا نجات دهد و نیز صاحب این دست را به من معرفی کند. در این حال با خود می گفتم که با این نعره من در نیمه شب همه مردم شهر بیرون خواهند آمد. ولی با کمال حیرت می دیدم که این دو شاهد من در حال نشسته کاملا به خواب رفته اند و گویی مرده اند و هیچ نمی شنوند. من به خاطر احساس نابودی و هراسی که از این دست به من منتقل شده بود با خود می گفتم که حتما دست ابلیس است. ولی به ناگاه کسی در دلم به من گفت که محمد صلی الله را صدا کن و من با نعره گفتم یا محمد. ناگاه آفتابی در مقابل دیدگانم منفجر شد و او صاحب آن دست بود. صبح سحر که رسید، کسی در درونم به من گفت که بر لب پنجره برو و طلوع آفتاب را تماشا کن. من برخاستم و روی به قبله آسمان را می نگریستم که البته مشرق نبود، ولی با طلوع آفتاب دیدم که آسمان شکافته شد و جمالی مقدس و ملکوتی که مظهر پاکی و زیبایی مطلق بود در جمال یک زن جوان از طاق آسمان خروج کرد و بر قلب من وارد شد و من تا چند ساعت در حالی که از فرط شوق و نیز داغ فراق آن جمال تمام لباسم از عشق خیز شده بود، احساس می کردم که این جمال در ذات من مستقر شده است و اعماق ذاتم را از من پاک کرده است. همان روز به سمت تهران حرکت کردم و به نزد همسر و بچه هایم رفتم. آنها دیگر مرا نمی شناختند و من نیز در آن خانه شدیداً غریب بودم و از آن پس در همه جا غریب بودم و همه آدم ها به همان شدت که جذب من می شدند از من می هراسیدند. و همسر من به طور کامل از من قطع امید کرده بود و در این حال بیش از پیش باطنن با من در جنگ بود و این جنگ در خانه که در سکوت و انفعال محض جریان داشت تن و جانم را بلا وقفه در هم می کوبید و زجر می داد. و من نیز به وضوح می دیدم که همه عزیزانم با من بیگانه شدند. در حالی که من بیش از پیش به آنها نزدیک بودم و گویی قبل از مرگم مرده بودم و در این زندگی تک و تنها شده بودم. دیدن این واقعه تن و جانم را و نیز قلبم را غرق در غم غربت و فراق و اندوه ساخت. و به ناگاه از فرط اندوه احساس مرگ نمودم و به این امید به اتاقم رفتم و دراز کشیدم که به ناگاه دیدم دستی از پشت سر شانه هایم را به سوی یک دیگر چنان می فشارد که استخوان قفسه سینه ام در هم می شکند و گویی قلبم در سینه له می شود. در حالی که به صورت دراز کشیده بودم، خودم را با تمام قدرت برگرداندم تا آن نیرو را از خود برانم. چون برگشتم دیدم فرشته‌ای بالای سر من ایستاده است و در هوا معلق است. لحظاتی به من نگریست و و بر آینه‌ای که به دیوار بود وارد شد و رفت. برخواستم و نشستم و احساس کردم که آن درد و اندوه از قلبم رفته است و سبک بال و شاد شدم. و به هر حال یقین کردم که همه این وقایع با من است در هر کجا که باشم. فردای آن روز علی‌رغم میل همیشگیم از همسرم خواستم که برای دیدار به منزل برادرش برویم. قصد من فقط خروج از این وضعیت برای شبی جهت رفع خستگی بود. ولی در منزل برادر زنم نیز من همان بودم. نیمه شب شد و همه خوابیدند و من که نیمه شب آغاز روز من است از سر ناچاری کنار پنجره دراز کشیدم و ماه را دیدم که بالای سرم بود و به محض نگاه من فرود آمد به گونه ای که تمام آسمان تهران ماه بود و من در یک آن دیدم که قیامت کبرا فرا رسیده است که از خداوند خواستم که باز هم مهلت دهد که به ناگاه ماه بر سر جایش در آسمان بازگشت و همه این وقایع در کمتر از یک لحظه بود. و من بعدها این نشانه ها را در قرآن یا احادیث دیدم که حقیقت دارد و من دیوانه نشدم. روزی از ایام ماه رمضان سال 74 که زمستانی بسیار سرد و طوفانی بود به تنهایی راهی دازگاره بودم. در بین راه که به نزدیکی کوه‌های تنگی دازگاره رسیدم، به ناگاه گردبادی از ذکر مرا دربر گرفت تا آنجا که نعره مرا به آسمان می برد. در همان حال که تا زانو در برف راه می رفتم، به درختچه ارسی رسیدم که از کودکیم در این مسیر با آن انس داشتم و هرگاه که از کنارش می گذشتم، قلبم می لرزید. این بار نیز چنین شدم. ولی چیزی دیدم که هرگز ندیده بودم و آن دیدار با پیرزالی پشمین پوش بود که او را بارها در مقابل جمال دختری قدسی در ماه دیده بودم ولی این بار در زمین دیدم. آن پیرزال که همان امام زمان بود که بعداً او را در اتاقم در دازگار دیدار کردم در زیر آن درخت سر به کوهی نشسته بود ولی آن دختر قدسی ماه روی را به عظمت و وسعت همه کوه‌های تنگی دازگاره از بطن این کوه‌ها متجلی دیدم. ولی عجبان که از این دیدار در آن احوال هرگز شگفت زده نشدم. و گویی که واقعی طبیعی و عادی بود. این دو جمال را هنوز هم در شب‌های 14 هر ماه می‌بینم. بعد از این وقایع شبی در حالت خلسه‌ای روحانی، خود را تک و تنها سوار بر یک کشتی دیدم که بر اقیانوسی که در آسمان شناور بود و اقیانوسی بس طوفانی و مهیب بود در سفر بودم. در حقیقت این حقیقت کل زندگی من بوده است. من همواره رهرو به آسمان و مقیم در آخرت و پسا مرگ زیستم و به همین دلیل تن و دنیای من که به عنوان انجام وظیفه بر زمین باقی مانده تا این حد رنجور و فقیر و تنها گشته است. و به همین دلیل همزیستی و همنشینی دیگران با من در حقیقت معاشرت با یک روح سرگردان در این دنیا بوده است که برای ترک این دنیا لحظه شماری می کند. در حقیقت بزرگترین ریاضت برای من نفس کشیدن در این دنیا بوده است. بودن بزرگترین ریاضت من است. و عشق به فنا برای دیدار با او تنها علت صبر من بر این ریاضت بوده است. به خصوص که وظیفه داشتم همواره خودم را در حد کافرترین و پستترین آدمها پایین آورم تا بتوانم پیام رسالت خود را به آنها رسانیده و آنها را به هوش آورم تا بتوانم آنها را برای چند روزی از حیات حیوانی و شیطانی خارج نموده و طعم حیات روحانی را به آنان بچشانم و تمام رنجوری تن و جان من از این تحقیر خیشتن است.